موی تازه است، فقط چند قطره یک و یک انداز است. فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا. آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
جوین گرژی یادته که باشه بید، چه وزه ای داشت چه میچسبید. جوین رهون بخور نوش زون، جوین تازه از خودتو برسون. آرامش بخشه جوین رهون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رهون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
هراجستونه.
تو فروشگاه رفاه همه چیز خیلی ارزونه.
چیزی نمونده. 1، 2 و 3 شهریوره.
یادتون نره، جا نمونید، خواب نمونید. هراجستونه رفاه همه جای ایران منتظرتونه.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز آلیس مراجعه نمایید. نشانی اینترنتی www.alis.ac.com. دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آلیس.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میره ما، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه. راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب، در هوای آبی کافه هنر.
ای تمام شعرهایت مثل دریا خواندنی، خاطراتت در دلم مانند رویا ماندنی. چهرت در پرتو آینه ها بس دیدنی، گیسوانت در مسیر بادها رقصاندنی. از کمان ابروانت هر زمان تیری رها، آهوان چشمهایت ناگهان ترسانده. چشمه ها در جستجو از کوه ها جاری شدند، سنگ هم در دوری از دیدار تو گریانده. چشمه ها در جستجو از کوه ها جاری شدند، سنگ هم در دوری از دیدار تو گریاندنی. پست از آینه ذات صاف تو شفافتر، از خیال آخت تا قلب تو رنجاندنی. ماندنی تر از همه در قلب من تنها تویی، در میان این همه تصویرهای ماندنی. سلام به شما، به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود بر همه شما دوستان، همراهان، هم کافه ها. رفقای ما، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران. تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. در ابتدای برنامه غزل زیبایی از آقای یدالله گودرزی برای شما خوندم که امروز هم تولدشونه. به این شاعر عزیز تبریک میگیم و شاد باش. خب، کم و بیش شما مطلع شدین که از سینمای ایران یک فیلم مستند به عنوان نماینده در اسکار 2020 معرفی شده، فیلم در جستجوی فریده. من الان از دوستان و همکاران تو همین مسیر که می آمدم به رادیو می پرسیدم، از تقریبا همگان، که آیا شما این فیلم رو دیدید، این فیلم در جستجوی فریده؟ البته شاید فقط 1-2% از دوستان اون هم توی فرصتی میگفتن پیدا شده در هنر و تجربه، گویا این فیلم رو تونستن تماشا بکنن. فیلمی که هنوز مخاطبان در کشور باش ارتباطی برقرار نکردن، هنوز به درستی اکران نشده. آیا به نظر شما شایسته این بوده که به عنوان نماینده سینمای این سرزمین معرفی بشه به اسکار 2020؟ یعنی اسکار اتفاق مهمی است، حالا از جنبه های سیاسیش صرف نظر بکنید، اما مهمترین رخداد سینمایی جهان است و ما توانستیم البته از این رخداد هم سربلند بیرون بیاییم با فیلم های خوب، مثلا اصغر فرهادی. اما حالا معرفی فیلم در جستجوی فریده یک سوال مهم ایجاد میکنه. اگر این فیلم اونقدر فیلم خوبی بوده که حالا معرفیش میکنیم به عنوان نماینده کشورمون به اسکار، این مهمترین رخداد سینمای تجاری جهان، آیا این فیلم یک فیلم تجاری است؟ یعنی میتونه توی بازار دنیا به درستی سینما ایران رو معرفی بکنه؟ تجاری حتما جنبه های منفی نداره، یعنی قابلیت حضور در بازار سینمای دنیای امروز رو داره، این ویژگی های لازم رو داره یا نداره. و سوال مهم دیگر این که فیلمی که ما میخواستیم برای اسکار بفرستیم آیا مردم در داخل کشور تونستن ببینن؟ اصلا اکران مناسبی بهش داده شده که نشده؟ یعنی این فیلم بسیار محدود و معدود اکران شده. نظرسنجی ما از شما این است که آیا با معرفی این فیلم به اسکار موافق هستید؟ اگر آری عدد 1 به 3900 و اگر خیر عدد 2 رو لطفاً به 3900 بفرستید.
شما به میهمانی کافه هنر دعوت شده اید.
با کافه هنر نگاهی دیگر به هنر داریم.
در کافه هنر به روی شما هنر دوستان بازه. خوش اومدید. خوش اومدید.
شنبه تا چهار شنبه شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
وعده ما همه روزه در کافه هنر به صرف چای و هنر.
کافه هنر.
خب یک گفتگوی دیگر داریم با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، خانم سیاوشی. سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه کافه‌هنر.
خیلی متشکرم. همین ابتدا به آقای شاهین سپنتا هم سلام بکنم. سلام بر شما.
درود بر شما جناب آقای شهاب شهرزاد عزیز، شنوندگان گرامی کافه هنر و همچنین تکار خانم سیاوشی که در خدمتشون هستم.
خب خیلی متشکرم. ابتدا به میهمانان عزیزمون سلام کردیم، حالا به شما عرض میکنم موضوع از چه قرار است. لباس سنتی، لباس محلی و لباس متعلق به اقوام گونگون ایرانی، این مسئله تا چه اندازه برای ما اهمیت داره و چقدر این اهمیت رو نشون دادیم در تصمیم گیری ها؟ ابتدا من میخوام از زبان آقای سپنتا شرح موضوع رو بشنویم. یه پیشنهادی مطرح شده، پیشنهاد خیلی خوبی است، الان هم برای نخستین بار در رسانه مطرح میشه. بفرمید آقای سپنتا.
همونطور که همه شنوندگان خبر دارن، خب یکی از دغدغه‌های برنامه کافه هنر همیشه این بوده که مبحث لباس توجه کرده، خصوصا اینکه شاهد هستیم که در حال یک ناهنجاری‌هایی رو ما در سطح جامعه در زمینه لباس می‌بینیم، به خصوص لباس جوانانمون. خب در برای حل این مسئله یا برای ما تقابل با این ناهنجاری‌هایی که خب در جامعه شاهد هستیم، دیدگاه‌های مختلفی بیان شده. حتی برخی تا اونجا پیش رفتن که طرح لباس ملی رو مطرح کردن. چند سال پیش، سال حدود سال 95 تیر ماه 95، یک تعدادی از سمن‌ها، سازمان‌های مردم نهاد دوستدار میراث فرهنگی، یک نامه رو تنظیم کردن به دبیر شورای فرهنگ عمومی ارسال کردن و در اون نامه خواستار شدن که روزی به نام روز ملی لباس محلی نامگذاری بشه.
بله،
در اون نامه
روز ملی لباس محلی.
لباس محلی علت همین بود که معتقد بودیم که لباس‌های محلی ایرانی از چنان پتانسیلی برخوردارن که اینها میتونن یک الگویی باشن برای طراحی لباس‌های امروزی و متناسب با شرایط روز. یعنی در حقیقت ما اونها رو پایه فرهنگی خودمون در طراحی و الگوپردازی لباس قرار بدیم. بله. یک تعریف خیلی ساده از بخوایم از لباس محلی بکنیم، لباس محلی به لباس خاص افراد یک قوم، منطقه، اقلیم یا شهر و روستا میگیم.
بله.
این ویژگی های لباس محلی رو من خیلی سریع بخوام فهرست با نام ببرم، این که یک نخست این که یک زیبایی ظاهری دارن به واسطه اون ارزش های هنر بومی، دوم این که شادی افزا و روحیه بخش هستن.
بله.
متناسب با خلق و خوی پوشندگان هستن، متناسب با سن و جنسیت، گروه های شغلی و اجتماعی هستن، از طبیعت و اقلیم الهام گرفتن و سازگار با طبیعت هستن، کامل هستن، یعنی شامل سرپوش، تنپوش، پایپوش و غیره هستن.
بسیار عالی. به نیازهای ما پاسخ میدن. آقای سپنتا،
بله.
اگه اجازه بدین من اون مسئله پیشنهاد رو الان به سرانجام برسونیم با هم دیگه. از خانم طیبه سیاوشی، نماینده محترم مجلس و عضو محترم کمیسیون فرهنگی سوال بکنیم که این پیشنهاد آیا در کمیسیون فرهنگی مطرح شده و چون خودشون استقبال کردن باشون داریم صحبت میکنیم. بفرمید.
ببینید، سال گذشته من مجدداً این پیشنهاد رو از طرف، یعنی پیشنهاد از طرف خودم، البته دوستانی بودن که این رو مطرح کردن، دوستان علاقمند حوزه فرهنگی، این رو من پیشنهاد دادم به شورای فرهنگ عمومی کشور و در واقع تاریخی رو هم که پیشنهاد دادم مهرماه بود، هفته‌ای که هفته در واقع اقوام عشایر هست. ولی حالا در نامه‌ای که البته من هنوز دریافت نکردم، ولی حالا به صورت غیر رسمی به ما اعلام کردن، گفتن که 12 دی ماه رو روز لباس ایرانی اعلام کردن.
بله.
که در واقع روز تصویب قانون مد لباس هم هست. حالا انشالله این مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور رو انشالله دریافت خواهم کرد.
انشالله. پس این یک خبر دست اولی که 12 دی ماه بناست که
بله.
روز ملی لباس محلی در تقویم ما
بله.
نامگذاری بشه.
درسته.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما و میدونم که باید در یک جلسه شرکت بکنید.
بله.
با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خداحافظ.
خب آقای سپنتا، اون صحبت‌های تکمیلی شما رو هم بشنویم.
بله، خب در حال حتی لباس محلی ارتباط تنگ و تنگ با زیورالات محلی داره. اینها در اینها فنون و مهارت‌هایی به کار رفته که خب ارزشمند هست. حالا خانم سیاوشی فرمودن که ظاهرا در دی ماه قرار شده روزی باشه.
بله.
ما البته پیشنهادمون در فروردین ماه بود، به خاطر اینکه در حال همیشه لباس نو و لباس محلی یک پیوند خاصی
گفتن یه مناسبتی داره، مثل اینکه با تشکیل.
بله، فرمودن که روز تصویب اون آیین‌نامه بوده ظاهرا.
بله.
ما شما فروردین رو پیشنهاد کرده بودیم، ولی خب در هر حال حالا همین در همین حد رو هم به فال نیک میگیریم. البته معتقد بودیم که نوروز زمان مناسبتری برای جشنواره ها و برنامه های فرهنگی در این زمینه هست، ولی حالا امیدواریم که در هر تاریخی که برگزار میشه توجه خاصتری به مقوله لباس محلی بشه و این ارزش های لباس محلی رو ما واقعا پاس بده.
خیلی متشکرم از پیگیری های شما آقای سپنتای عزیز. یک کتاب خیلی خوب هم برای کافه هنر فرستاده بودید، بازم از شما تشکر میکنم. در مورد جایگاه زبان و خط فارسی و فرهنگ ایرانی در شعر شاعران عزیز ایران زمین و این پیشگفت و مقدمه میتونه باشه در مسیر انتشار اون کتاب بزرگ ایران سروده ها، انشالله با همیاری شما و همه هموطنان عزیزم.
بله، خیلی خوشحال میشیم که در این زمین در خدمتتون هستیم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. با کافه هنر، نگاهی دیگر به هنر داریم. کافه هنر.
با کافه هنر از هر شهر و دیاری که هستید.
هنر.
شهرستان دیانه چو خیلی هم به خاطر لباس ما که سنتیه چیه خیلی تایید شوی کنن و لباس هم یارن که به سیشو دوخت بزنیم.
حجاب این لباس کامله، کلن بدن پوشیده است، الان متقاضی خیلی زیادی داره، چه نسل جوون چه پیر.
رنگای تیره رو اکثرا خانمای مسن، رنگای بازمون هم که اکثرا ماره عروس خانما هستش، خانمای جوونتر هستش.
همه گردشگرا هم واقعا میان اینجا و خوششون میاد از لباس ما.
من از یزد اومدم، این لباسا خیلی قشنگه، میخوام بپوشم عکس بگیرم.
قدری ما رجعت کنیم به زمان گذشته و اون رسم و رسوم های قشنگ رو احیا کنیم.
10 سال کار دختر لباس کردی میکنم، مدل ها عوض
میشن، ولی در کل لباس کردی بین تمام قشها طرفدار خودشو داره.
این تنوع رنگ میتونه الهامی باشه از طبیعت زیبای این منطقه، از پرندگان زیبای منطقه و همینطور زندگی محلی اینجا. ویژگی دیگه لباس کردی اینه که لباسی پوشیده است و یه ویژگی دیگه هم داره در فصلهای مختلف سال فرق میکنه برای هر فصل.
لباس محلی خراسان شمالی تشکیل شده از سربند، روسری، جلیقه، بلیز، دامن و شلوار. نوار سبز نشأت گرفته میشه از سبزه ها که عشایر در دامنه کوه ها در طبیعت بودن و زرد نشأت میگیره از خورشید. قرمز خودش باز از لاله هایی که رویده در صحرا.
من الان 74 سال سن دارم. من سنت 12 سالگی این کار ادامه دادم. سالی 50-60 نفر دخترها میارم اوستا کار میکنم و میرن دنبال کار خودشا، برای خودشا کار میکنن.
نزدیک 2 ساله که ما اینجا کار میکنم پیش حاجی خانم. حاجی خانم به من یاد میده، یاد بگیرن، ایشالان یه منبع درآمد برای ما بشه که با بچه های آینده یاد بدن.
خب ما بارها در مورد جایگاه نقد با شما صحبت کردیم و یکی از دغدغه‌های مهمی که در کافه هنر در کنار شما پیگیری میشه توجه به نگاه انتقادیه. این که ما فرا بگیریم در مواجهه با آثار هنری نگاه انتقادی خودمون رو، نگاه تحلیلی خودمون رو تقویت بکنیم و به اصطلاح دربست پذیر نباشیم. یعنی فرض بفرمایید یک نفر یه دیدگاهی مطرح میکنه، ما فکر میکنیم که دیگه این دیدگاه هیچ نقدی بهش وارد نیست و دربست میپذیریم، یا یک اثر هنری رو فکر میکنیم دیگه هیچ نقصی نداره و دربست میپذیریم. این ما رو خلع سلاح میکنه، یعنی که نگاه انتقادی و انتخابگر رو از ما میگیره. ببینیم در رسانه تا چه اندازه کمک میشه که این نگاه انتقادی به درستی شکل بگیره. ما یک بخشی در کافه هنر با شما داریم که اسمش هست نقد قول، یعنی به جای نقل قول که از یک جایی از کسی نقل میکنیم یه سخنی رو، میخوایم حالا همون سخنان رو نقد بکنیم توسط کارشناسان، منتقدان، حالا به مناسبت‌های مختلف. ابتدا سلام بکنم به محمد رضا لطفی عزیز. آقای
سلام
لطفی
سلام روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. محمد رضا لطفی که حالا دیگه دومین فیلمش رو هم کارگردانی کرده و منتقد سینما هم هست و دعوت ما رو پذیرفت برای اینکه در این نقد قول شرکت بکنه. یک بخشهایی از صحبت‌های یک منتقدی در یک برنامه تلویزیونی توسط مخاطبان عزیز کافه هنر برای من فرستاده شده، این رو با هم میشنویم. نکته‌ای که در این قسمتی که میشنوید وجود داره اینه که تناقض شدید در مورد یک فیلم از زبان یک منتقد به گوش میرسه. یعنی یک بار یه منتقد اومده گفته این فیلم خیلی سالمه، خیلی خوبه، بلافاصله در یک جای دیگری به یه مناسبت دیگری همون فیلمو گفته خیلی بده و اصلا از این به درد نخورتر خلاصه نیست. حالا نقل به مضمون میکنم، یا بازی این بچه‌ها خیلی خوبه، حضورشون خیلی خوبه، بلافاصله در مورد همون موضوع میگوید که نه این اصلا معلوم نیست به کجا تعلق داره یا نه. حالا جزئیات رو دقت بکنید، خواهش میکنم بشنویم.
معتقدم که فیلم جزء معدود فیلم های این جشنواره است که نگاهش سالم. من معتقدم که از اساس مشکل داره. من واقعا نه تنها تو این جشنواره فکر میکنم سال هاست دو تا بچه این مد درست حسابی، این مد شیرین ندیدم و بازی آمد و اعتادم خوبه.
خب اون قسمت اول رو شنیدید، مربوط به یک برنامه بود، قسمت دوم مربوط به یک برنامه دیگری. دوباره لطفاً بشنویم همه این حرفا در مورد یک فیلم، دوباره از ابتدا لطفاً بشنویم.
معتقدم که فیلم جزء معدود فیلم های این جشنواره است که نگاهش سالمه. من معتقدم که از اساس مشکل داره. من واقعا نه تنها تو این جشنواره فکر میکنم سال هاست دو تا بچه این مد درست حسابی، این مد شیرین ندیدم و بازی آمد و اعتادم خوبه.
خب این یک بخشی از تناقض ها، بعدتر بشنوید.
این دو تا بچه معلوم نیست مال کدوم قارن، از کدوم قاره اومدن، به چه زبانی تکلم میکنن. زبان فارسیه اما سر و وضع واکنشا هیچ کدومش هیچ کدوم ربطی به این آدم ها و این دسته نداره.
خب همه این صحبت ها در مورد یک فیلم، فیلم قصر شیرین رضا میرکریمی. آقای لطفی
جانم خواهش میکنم، عرض به خدمتتون که بله خب این یه ویدیوی هستش که الان تقریبا چند روزی هستش که تو فضای مجازی اصلا خیلی وایرال شده و پخش شده و اتفاقا دیده شده و خیلی راجبش صحبت هستش و حالا من فکر میکنم که این کاریه که خود عوامل فیلم قصر شیرین کردن و اتفاقا خیلی کار درست و جالبی هم بودش. خب چیزی که این وسط وجود داره و ما متوجه میشیم اینه که خب این دوست منتقد که حالا اصطلاحاً یه تیریبونه خیلی انحصاری هم در یک شبکه تلویزیونی داره و تقریبا جوری هستش که تعریف نقد در بین آحاد جامعه و در واقع جامعه توده با این آدم شناخته میشه و با ایشون شناخته میشه، این تناقض خیلی بزرگه و قطعا به یقین من اینو یقین دارم که این دوست منتقد یک جوابی حالا ظرف این چند روز خواهد داد، کما اینکه اون هجمه هایی که همیشه به ایشون شده رو معمولا جواب بده و این رو هم جواب خواهد داد، ولی فکر کنم هر جوابی هم که داده بشه چون به واسطه یک فاصله چند ماهه هستش، یعنی از بهمن ماه تا مرداد ماه، یعنی زمان زیادی هم نگذشته، این چرخش 180 درجه‌ای نشون دهنده اینه که خب یه چیزی هست، ماجرایی یه چیزی هستش، نمیشه این چرخش. البته من اینو معتقدم و قبول دارم که مثلا شما یه سری آثار رو ممکنه ببینی در یک مقطعی به نظرتون خیلی خوب باشه و الان ممکنه مثلا با گذشت 20 سال 30 سال 15 سال ببینین و اصلا خوب نباشه، ولی دیگه این چرخشه در یه فاصله 6 ماهه نشون دهنده این هستش که واقعا هیچ توجیهی نداره،
مگر اینکه فکر بکنیم درکمون از یک اثر هنری دیر میرسه، بنابراین باید صبر بکنیم اون زمانی که فیلم رو، مثلا برخی از دوستان توی جشنواره فیلم فجر فیلم رو میبینن یه نظر میدن بعد میرن مینویسن یا فیلم رو در اکران عمومی دوباره میبینن نظرشون ممکنه عوض بشه. خب باید سکوت بکنیم. مثلا آقای آذین از منتقدای قدیمی هستن، از دوستای خوب ما هم هستن،
بله،
من با ایشون گاهی صحبت میکنم در مورد فیلم های جشنواره، میگن اجازه بدین فیلم ها رو من تو جشنواره دیدم اما توی اکران عمومی ببینم، در موردشون صحبت میکنم حالا،
بله.
یعنی میخوام بگم میشه پیشگیری کرد ابتدا. دومین نکته این است که اشکالی نداره، همونطور که آقای لطفی گفتن ما میتونیم در مورد برخی پدیده ها نظرگاه و دیدگاهمون رو عوض بکنیم، تغییر بدیم، برای اینکه ممکنه درک ما متفاوت شده باشه، منتها در یک شرایط طبیعی، یعنی بفرمایید که یک اثر هنری در یک دوره‌ای خودش رو اثبات کرده باشه، تحلیل شده باشه، یا اینکه به هر صورت ما به یک نتیجه تازه‌ای رسیده باشیم از یک بعد جدیدی، اون هم مشروط بر این که بیایم اینجا صادقانه بگیم، مخصوصا وقتی تو رسانه صحبت میکنیم محمد رضا جان، مخصوصا وقتی که توی رسانه صحبت میکنیم، خود شما که گاهی میهمان عزیز برنامه ما هستی در حوزه نقره در کافه هنر، مقید به این هستیم که اگر هم نظرمون تغییر کرد بیایم بگیم در مورد این فیلم من اینجوری فکر میکردم به این دلیل و حالا تحلیلم عوض شده به این دلیل، ضمن این که دوستان انقدر محکم و قاطع میان نظر میدن که دیگه عقب نشینی براشون غیر ممکن میشه و این تناقضا رو درست میکنه. اصلا منتقد قرار نیست که نقش پادشاهو ایفا بکنه، بگه این بد است اون خوب است یا یه چیزی رو به کلی رد. ما باید تحلیل بکنیم و مخاطب تشخیص بده و تصمیم بگیره.
دقیقاً همینطوره. حالا اتفاقا میخواستم در ادامه عرایضم همین رو خدمتتون بگم که اصلا قرار نیست منتقد نظر قطعی بده، اصلا قطعیت در هنر چیز به نام قطعیت وجود نداره و به نظر من زیبایی در واقع هنر اساسا این هستش که شما با یک امر نسبی طرف هستین، یعنی یک فیلم، یک تابلو نقاشی، یک موسیقی، یک تئاتر برای یک نفر ممکنه دیگه سقف ایدئالهاش باشه و برای یک نفر ممکنه اصلا اثر جذابی نباشه. اون در مقوله ریاضیه که ما میگیم دو دو تا چهار تا و در هر زبان و شرایط و قوم و جامعه دو دو تا چهار تاست، ولی تو هنر این وجود نداره. منتقد وظیفه چیه؟ منتقد وظیفه شکافتن اون اثره، تحلیل اون اثره، و اصلا طرف فیلمساز نیست، یعنی منتقد ربطی به فیلمساز نداره، منتقد در سمت تماشاگر قرار گرفته، راهنمای تماشاگره برای اینکه یک اثری رو باز بکنه، یک توضیحاتی رو بده برای کسایی که فیلم رو ندیدن و احیانا اون منتقد براشون نظرشون خوبه و قابل قبوله، یا برای کسایی که فیلم رو دیدن حالا یک وجوهی رو باز بکنه که اثر قابل فهمتر باشه و تحلیل و درک بهتری تماشاگر داشته باشه. همین اصلا قرار نیست شما بگین که مثلا قطعیت بدین این فیلم خوب است یا این فیلم بد است، این دیگه یا اون اون.
ببین متاسفانه ما گاهی فکر میکنیم که اگر یک نظری از یک رسانه پخش شد این نظر قطعی وحی منزل که نیست، یک کسی آمده نظر، حالا